و عودت کنندگان میگوید که پالیسی برای جلوگیری از پناهجویی افغانان وجود ندارد.
طی ارقام وجود ندارد. کسانی که از افغانستان به شکل غیر قانونی کشور را ترک کردند، ارقام وجود ندارد، ولی حد در حد متوسط گفته میتونیم روزانه تا 1000 تن رفت و برگشت داریم از مرزهای افغانستان، مخصوصا به جانب ایران و پاکستان، آن هم به خاطر نیازمندی که دارند. و اینکه به چه تعداد کشور به عنوان مهاجر آن هم از راه غیر قانونی کشور را ترک کرده باشه، ای آمار دقیق متاسفانه که وجود نداره.
در همین حال کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با اشاره به تسریع روند مهاجرت همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از موج تازه مهاجرت ها هشدار داده است. فراتر از همسایگان افغانستان، اتحادیه اروپا نیز سیاست خود را در مورد پناهجویان افغان تغییر داده و آن را سخت گیرانه تر کرده است. آلمان، ترکیه، سویدن و فرانسه پیش از این برخی از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشتر مهاجران تاکید کردند. با این همه شهروندان افغانستان از راه‌های مختلف کشور خود را ترک می‌کنند و با پیمودن راه‌های دشوار تلاش می‌کنند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. بیشتر آنانی که راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند جوانان هستند، آنچه که برخی‌ها آن را به عنوان دارایی یک کشور می‌دانند و نگران مهاجرت آنان هستند. نورالله باشنده کابل می‌گوید:
ضمن فرار سرمایه، ده‌ها جوان با استعداد ما هم از کشورها فرار می‌کنند و به کشورهای دیگه پناهنده می‌شوند. با شما معلوم است جوانان از ستون فقرات یک جامعه به شمار می‌رند و کسانی هستند که می‌توانند به خاطر کشور خود بسیار زیاد کار بکنند، ولی اگر این روند ادامه داشته باشد قابل بسیار زیاد نگرانی است. دولت مکلف است به خاطر امنیت و تمام شهروندان کشور توجه کنه.
بانک دلیل اصلی مهاجرت ها در افغانستان ناامنی گفته می شود، اما طالبان پیش از این در اعلامیه از همه افغانان خواست تا در کشور خود بمانند و به فعالیت هایشان ادامه دهند. طالبان در این اعلامیه ضمن تاکید بر تامین امنیت آنان اطمینان داد که با مردم بدرفتاری نمی شود. ارقام رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می دهد که اکنون حدود 5 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان زندگی می کنند که بسیاری از آنها تابعیت رسمی کشورهای دیگر را دارند، اما شمار دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندگی می کنند. بیشتر آنان در پاکستان و ایران هستند، مکانی که مشکلها و نارضایتی های آنان برخی وقتها خبرساز می شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما، شنونده های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شوه که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شوه، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شوه.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوق دان ها ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین‌المللی تذکر داده شده، با تأسیس از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را داره. ای موارد اولش است. دوم مواردی که است، شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر رو بگیره. به معنی از این که جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر رو بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری، وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون، یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره هم انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا ساراندولی زی صلاح اصدار یافته باشه. اگر جرم مشهود نباشه، وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته، پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار، علت چیست که من رولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی. نه خیر، این حوزه رفتن نیه که یه باز حوزه برا بفهمه. قبل از بردن حوزه و آزادی ازیره، وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا ساراندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده، شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره. چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر ازو اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه، در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافعی حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شود. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شود که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میگن. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد ازو توضیحات ازو خواسته شود. در اینجا او حق سکوت را داره. اینمی چند اصول بود که خدمت شما معرض کردم.
زنده باشین سیره صاحب. زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراعات کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مزنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش را به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، با این اساس ورق ساراندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر آمر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر با شما اعزام نمودیم که ما در ساحه شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما آمر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنا عزیز ما در این متوجه باشن که در جای محلی که سکونت دارن زندگی میکنن، شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشن. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم، از فلانی ناحیه آمدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کنین. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. این همینجا است که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضار داره، شما لطف نموده، چون نماینده ما شما هستین و شما با اوزه در ارتباط هستین، با امر اوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص سید غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از جای اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط. اگر او صورت نباشه، مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشه.
تشکر بسیار زیاد آقای سیره.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.